دوستان عزیزم سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. انزو حکمت هستم و با سومین پادکست از سری پادکست های سایت در خدمت شما هستیم. اگرم از توی یوتیوب دارین صدای من رو میشنوید، به شما با سلام میکنم و برسیم به بحث امروزمون. امروز دوستان در رابطه با میکروفون گذاری با شما با جزئیات صحبت کنم و بتونم که هر آنچه که تجربه و علم خودم هست رو به شما منتقل کنم. مثل همیشه اول صحبتام اینو بگم که تمام صحبتایی که انجام میدم و تمام حرفایی که شما میشنوید همش نسبت به حالا تحصیلاتی هست که من خودم داشتم و تجربیاتی که 10 سال 11 سال توی استودیو توی ایران و تقریبا یک سال و نیم توی انگلیس دارم و تمام حرفایی که میزنم ممکنه یه سری یا قبول داشته باشن و یه سری ها ممکنه دلایل دیگه ای داشته باشن و ممکنه حتی حرفای من رو رد کنن. پس میخواستم بگم که اینو در نظر داشته باشید و اگر به هر عنوانی صحبتی از من شنیدید که مخالف اون بودید لطفاً بنویسید برام که منم بتونم دوباره یاد بگیرم و از اطلاعات شما استفاده کنم. اول از همه دلم میخواست برسیم به ضبط وکال و شرایطی که توی ضبط وکال لازم هست انجام بدیم برای که یه ضبط استاندارد و خوب رو بتونیم داشته باشیم. متاسفانه من یه چیزی که خیلی وقت شنیدم اینه که میگن شما تنها چیزی که در رابطه با ضبط وکال باید رعایت کنی اینی که زمانی که پشت میکروفون وای میسین و حالا چه خواننده این چه گوینده این چه حالا به هر عنوان میخوان یه کار رو ضبط کنین، وقتی اون بنده خدا که حالا میتونه خواننده یا گوینده باشه یا هر کسی دیگه ای میپرسه که من با چه فاصله از میکروفون وایسم، اون بنده خدا حالا صدا بردار یا اپراتوری که وجود داره میاد به مشتری میگه که به فاصله 4 انگشت به میکروفون وایسا. نمیخوام این حرف رو نقض کنم یا اینکه تایید کنم، اما واقعا بعضی وقتا برام سوال میشه که اولین بار کی این حرف و قانون رو گذاشت. یعنی شما اگر 4 انگشت باز کمتر به میکروفون نزدیک بودی، یعنی نزدیکتر از 4 انگشت باز به میکروفون بودی یا اینکه حتی دورتر بودی، آیا اشتباهه؟ صراحتا بخوام جواب بدم باید بگم نه، اشتباه نیست. ولی یه موضوع خیلی مهمی وجود داره. ببینید زمانی که شما میخواید ضبط رو انجام بدین، زمانی که شما یه خواننده وارد استودیو میشی و میگه آقا من این کار رو میخوام ضبط کنم، اون صدا برداری که میخواد کار شما رو ضبط کنه اول باید ببینه ژانر کاری شما چیه و آیا توی اون ژانر کاری تخصص داره یا نداره. به عنوان مثال شما شرایطی که توی ضبط وکال توی در واقع موزیک پاپ دارین با شرایط ضبطی که توی موزیک رپ یا راک دارین کاملا متفاوته. از جنس صدایی که شما لازم داری ضبط کنی، از تعداد لاین هایی که حتی دوست داری توی کارت استفاده بشه کاملا متفاوته. به عنوان مثال توی یک کار پاپ شما ممکنه نهایت تعداد لاین هایی که از وکال خواننده لازم باشه استفاده کنی یه دونه لاین اصلی خواننده باشه که میاد ورس 1 ترجیباً ورس 2 نهایتاً حالا توی بعضی از کارا بریج رو میخونه و دوباره ترجیباً تکرار میشه و کار تموم میشه. حالا به جز این ممکنه در بهترین حالت خواننده اون فاصله صدای خودش هم بخونه که حالا تنظیم کننده از قبل یه فاصله گذاشته برای اینکه مثلا حالا هارمونی کار قوی تر بشه، که تازه همون فاصله هم خیلی وقتا اون اپراتور یا صدا بردار با یه سری پلاگینا میاد اون فاصله رو درست میکنه یا با ملوداین اون فاصله رو دستی ایجاد میکنه برای خواننده، یعنی حتی همون فاصله رو هم خواننده خیلی وقتا نمیخونه. و نهایت چیزی که حالا من دیدم به شخصه اینه که توی کارهای پاپ حالا به جز این دوتا موردی که بهتون گفتم یه سری آواها خواننده اجرا میکنه که اونم بعضی وقتا حالا خودش اجرا نمیکنه، میاد یه صدای سوپرانو که یه صدای خانم باشه اجرا میکنه و همین. ولی شما توی کار رپ یا کار راک یا متال خیلی وقتا میبینی که در واقع صدای خواننده چندین لاین متفاوت داره و وقتی شما کارو داری میشنوی احساس میکنی داری تعداد زیادی از صداهای خواننده رو همزمان داری میشنوی. خب نمیخوام خیلی ریز بشم توی نحوه در واقع ضبط وکال توی ژانرهای مختلف، فقط میخواستم اینو تاکید کنم که شما زمانی که وارد استودیو میشید و زمانی که میخواین صداتون رو ضبط کنید باید بدونید که چه توقعی از ضبط صداتون میخواین داشته باشید و در نهایت چه جنس صدایی میخواید از در واقع ضبط کار بگیرید. و البته یه چیز خیلی مهمتری هم که وجود داره خود اون حس و حال تنظیم و آهنگسازی هست که توی کار انجام شده. ببینید یه وقتایی لازم هست حتی خواننده خیلی دهنش رو به میکروفون نزدیک کنه برای اینکه بتونه اون حس و حالی که توی موزیک هست توی تنظیم هست رو برسونه، یا حتی خیلی وقتا لازم هست که از میکروفون بیشتر از اون چیزی که در حالت عادی هست فاصله بگیره برای خوندن. پس میخوام بهتون بگم که یه چارچوب خاص نداره، یعنی شما نمیتونین بگین هر خواننده تو هر حالتی بره پشت میکروفون و بخواد کارو بخونه و بعد در نهایت بخواد اون حسی که میخواد در بیاره. اینو خیلی دقت کنید. و یه موضوع دیگه که هست که دوست دارم در رابطه باهاش صحبت کنم، تغییر لول در حین کاره که این روی صحبتم مستقیم با اپراتورها و صدا بردارهای محترم هست که کارو انجام میدن. خیلی وقتا من دیدم خیلی از دوستان مثلا لول کار رو، مثال میزنم، فیدرشون رو برای ضبط کار میذارن روی منفی 3 و شروع میکنن کار رو رکورد کردن. زمانی که به ترجیح بند رسید و یه جایی که خواننده مجبور بود با ولوم بیشتر بخونه، با فشار صدای بیشتر بخونه، میان لول رو کم میکنن برای که حالا جلوگیری کنن از دیستورت شدن صدا. این کار واقعا کار اشتباهیه، یعنی این کار کم و زیاد کردن لول صدا در طول قطعه باعث تغییر جنس صدا توی کل قطعه میشه. حالا چه کار باید بکنیم؟ کاری که لازم است انجام بدید اینه که قبل از اینکه رکورد اصلی رو بگیرید، زمانی که خواننده وارد استودیو میشه و توی اتاق ضبط میره، از خواننده بخواین که یه بار کل کار رو برای شما بخونه، شروع کنه ورس 1 رو بخونه، ترجیح بند رو بخونه، ورس 2 رو بخونه، اگر بریجی داره اون بریج رو بخونه و یه جورای کل کار رو یک بار شما بشنوید و به نسبت اوج قطعه بیاید لول ضبط کارتون رو مشخص کنید. توی همچین حالتی شاید به خودتون بگید که خب من میام به خواننده میگم که از میکروفون دور بشه. این هم کار اشتباهیه. این که زمانی که خواننده داره پایین میخونه، نوت‌های پایین رو داره اجرا میکنه، بیاد به میکروفون نزدیک بشه. زمانی که داره نوت‌های اوج رو اجرا میکنه از میکروفون دور بشه، این هم باز کار اشتباهیه و این هم باز باعث میشه که جنس صدای خواننده در طول قطعه متفاوت بشه. پس بهترین کار اینه که خواننده قبل از شروع کار یک بار کار رو به طور کامل برای شما پشت میکروفون بخونه، شما لول رو تنظیم کنید جوری که در اوج خوندن خواننده کار شما دیستورت و کلیپینگ نداشته باشه و بعد شروع کنید به ضبط کردن نهایی. شاید توی همچین حالتی به خودتون بگید خب ممکنه که اگر من این کار رو انجام بدم توی در واقع ورس ها لول کمی داشته باشم. اصلا اشکال نداره، ما خیلی راحت میتونیم بعد اون جاهایی که لازم هست رو لولش رو زیاد کنیم و این کار راحتی، هیچ مشکلی به وجود نمیاد. ولی چیزی که توی کار خیلی مهمه و اهمیت داره اینه که شما جنس صدای خواننده رو تغییر ندین و دور و نزدیک شدن خواننده به میکروفون و تغییر فیدر شما، تغییر لول شما در هنگام ضبط قطعا کار درستی نیست و کار اشتباهیه. اینم که انقدر قاطع میگم کار اشتباهیه، چون میتونید تست کنین دیگه این اتفاقی که میفته و این تغییر جنس صدای واقعا اتفاق میفته و همینجا توی انگلیس هم توی استودیوهای بسیار بسیار حرفه‌ای که من کار میکنم دقیقا همین نکته رو رعایت میکنن. از ضبط وکال بگذریم، شما حتی برای ضبط سازهای دیگه هم نباید همیشه چارچوب بذارید. مثلا یکی از ضبطهایی که من تا حالا 3-4 بار دیدم توی ایران دوستان یه سری کارهای کلیشه‌ای رو انجام میدن، موقع ضبط با گیتاره، ساز گیتار، و یه قانونی گذاشتم برای خودشون که واقعا نمیدونم این از کجا اومده و میگن که شما به زمانی که میخواید ضبط کنین بیان مثلا میکروفون رو بذارین جلوی اون دهنه اصلی گیتار و جایی که در واقع نوازنده پیکش رو میزنه. نمیخوام بگم اشتباهه، ولی بعضن شما شاید بعضی وقتا مجبور بشی حتی میکروفون رو دورتر بذاری، یا حتی شاید مجبور بشی میکروفون رو به سمت دسته ساز متمایل کنی، یا شاید مجبور بشی میکروفون رو به سمت اون پشت ساز متمایل کنی. ببینید یه چیزی که وجود داره، شما فقط یه کلمه گیتار رو میگید، ساز گیتار یا ساز تار، اما اینو در نظر داشته باشید تمام سازها با همدیگه جنس صداشون متفاوته. یعنی شما حتی دو تا ساز یکسان از یک شرکت با یک برند زمانی که میخوای باهاشون ضبط کنید دو تا جنس صدای متفاوت دارن. اینو داشته باشید. حالا یه دونه ساز با دو تا نوازنده متفاوت دو تا جنس صدای متفاوت به شما میده. اینم باز داشته باشید. یک نوازنده با یک ساز با دو تا پیک متفاوت باز دوباره به شما دو تا جنس صدای متفاوت رو میده. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که شما بسته به شرایطی که درش هستید باید تصمیم بگیرید که از چه تعداد میکروفون استفاده کنید و میکروفون ها رو چه قسمت های از ساز بذارید. مثلا من دیدم که صدا بردار میاد میکروفون میذاره طبق اون چیزی که تو ذهنش بوده و میگه که خب اوکی بریم ضبط. نه اصلا اینجوری نیست. ببینید توی استودیوهای حرفه‌ای شما میتونید اینو واضح ببینید، صدا بردار میکروفون رو میذاره میره توی در واقع کنترل روم، صدا رو میشنوه، دوباره برمیگرده تغییر میده جای میکروفون رو، دوباره برمیگرده توی کنترل روم، صدا رو میشنوه، دوباره میاد توی اتاق ضبط، دوباره میکروفون رو تغییر میده و این روند تا جایی ادامه پیدا میکنه که بهترین حالت و بهترین صدادهی ساز رو بتونه از اون نوازنده و اون ساز بگیره و ضبط کنه. ما بعضی وقتا فکر میکنیم اگر صدا بردار چند بار بیاد تو اتاق ضبط و برگرده توی کنترل روم و بخواد صدا رو چک کنه شاید این افت کلاسه، شاید این افت شأن برای صدا بردار، شاید پیش خودش فکر میکنه حالا مشتری تو ذهن خودش چی میگه در مورد من، نکنه فکر کنه که من حرفه‌ای نیستم. نه، در صورتی که زمانی شما حرفه‌ای هستی که دقیقاً بتونی شرایطی رو مهیا کنی و بتونی ضبطی رو بگیری از اون ساز که تو حالت طبیعی شما با گوشات میتونی بشنوی. یعنی یه قانونی که حالا شاید جالب باشه براتون اینو بگم، یه قانونی که اینجا دارن توی استودیوها و ازش استفاده میکنن اینه که میگن شما زمانی که داری با میکروفون صدا رو ضبط میکنی باید نزدیکترین حالت به وقتی باشه که داری با گوشت تو محیطی که ساز زده میشه صدا رو میشنوی. یعنی باید با میکروفون ها شرایطی رو فراهم کنی که نزدیکترین حالت به گوش انسان باشه. بعضی وقتا ما میکروفون میذاریم، یه جوری میکروفون رو میذاریم که انقدر صدای پیک ضبط میشه صدای خود ساز ضبط نمیشه، و بعد برمیگردیم میگیم که خب اوکی من تو میکس درستش میکنم. شما تو میکس درستش نمیکنی، یعنی تو میکس شما مثل این میمونه که فقط یه آدم مریضی داری که میخوای فقط با دارو خوبش کنی، در صورتی که بهترین حالت میکس کردن یک لاین برای حالا چه صدای خواننده چه صدای هر اینسترومنت اینه که شما کمترین تغییر رو توی اون لاین صدا داشته باشی، یعنی انقدر اون ضبط رو خوب انجام داده باشی که الانی که میخوای میکسش کنی کمترین حالت تغییرات رو توی توش داشته باشی. و الان توی دنیای حرفه ی صدا برداری دقیقا اتفاقی که میفته اینی هست که دارم به شما میگم. یعنی بعضی وقتا اینجا من پای میکس دوستان انگلیسی میشینم، خب میشینم که واقعا یاد بگیرم ازشون، میشینم که واقعا تجربه کسب کنم ازشون، و هیچ ابایی نداره از این که بگم من یاد میگیرم ازشون. اصلا میبینم یه وقتایی پروژه انقدر خوبه طرف نهایتا یه کات میکنه یه سری فرکانس های اضافه رو و یه کمپرسور خیلی نرم میذاره روی کار که فقط داینامیک کار حفظ بشه و همین تمام. انقدر خوب و حرفه‌ای ضبط شده و حتی زمانی که شما میخواد از یه سری VSD ها استفاده کنی انقدر اون VSD توی حالت تنظیم خوب استفاده شده، صداهای اضافیش گرفته شده، نمیدونم همون جنس صدایی که واقعا باید باشه هست، که اصلا هیچ تغییر اضافه‌ای لازم نیست اون میکس من انجام بده. نهایتا یه سری پنینگا رو انجام میده، یه سری کار کوچولو انجام میده و تمام. بر مسترینگ هم همینطوره. و میخوام فقط اینو بهتون بگم و تاکید کنم که ضبط رو واقعا فراموش نکنید، اهمیت یک ضبط خوب رو فراموش نکنید. و اینکه همین، دوست داشتم اینا رو بهتون بگم و چارچوبا رو بذارید کنار. و به عنوان حرف پایانی الان یه لحظه اومد تو ذهنم، ببینید ما متاسفانه توی ایران، حتی توی دانشگاه‌های ایران هم، در رابطه با موسیقی، در رابطه با صدا برداری، متاسفانه خیلی منبع‌های خوبی نداریم. ما حتی خیلی از اساتیدی که الان توی دانشگاه دارن موسیقی تدریس میکنن خودشون علمشون علم بروزی توی ایران نیست، متاسفانه. من دلم میخواد بهتون بگم که برادرانه بهتون توصیه میکنم دامنه دید خودتون رو افزایش بدید. ببین منظورم فقط این نیست که برین یه چیزی رو گوگل کنید یا برین توی یوتیوب ببینید، نه، توی گوگل که خیلی حرفای اشتباهیه و اصلا من نمیدونم اینا رو کی از کجا در میاری میزنه. توی یوتیوب حتی سورس های خارجی که توی یوتیوب هستن هم همیشه قابل اعتماد نیستن. لطفاً خواهشاً زبان انگلیسیتون رو تقویت کنید در حدی که خودتون بتونید. وارد یه سری سایت های خیلی حرفه‌ای مثل استودیو ابی رود که الان جزء فکر میکنم 3 یا 5 استودیو برتر دنیاست از هر جهت، شما خیلی راحت میتونید وارد وبسایت های این چنینی بشی، بخونی، یه سری مقاله ها هست در رابطه با ضبط، یه سری مقاله هست در رابطه با صداسازی، مقاله هست در رابطه با میکس خوب و یه سری ترفندهای خیلی مهم. و از اون طرف حتی اگه شما میخوان توی یوتیوب بگردین، اول ببینید اون کسی که داره به شما یاد میده کی هست، اصلا کارنامه اون آدمی که داره به شما میگه چی کار کن چی کار نکن چه کارنامه ای داره. خب و خیلی راحت میتونید این کارو انجام بدین، شخص رو پیدا کنید، خب همون شخص رو بیان توی گوگل یا توی یوتیوب، توی گوگل چیه؟ توی گوگل یا توی یوتیوب سرچ کنید اسمش رو، وارد کانالش بشید و بعد حالا آموزشایی که اون فرد منحصر به فرد داره، اون فرد به خصوصی که شما مد نظرتون هست داره، اون آموزشا رو نگاه کنید. آموزش هر کسی رو واقعا نبینید و بازم تکرار میکنم برادرانه که زبان انگلیسیتون رو تقویت کنید. و در نهایت اگر که شما تجربه دیگه دارین تو ضبط که الان من بهش اشاره نکردم و میدونید که مفید هست، شنیدنش برای من و برای دوستان دیگه، لطفاً برامون بنویسید. یاد میگیرم ازتون، استفاده میبرم و بسیارم خوشحال میشم. وقتتون بخیر باشه.